فصل 19 صفحه 195 کشیش گفت: در کلیسا بر خاک مقدس از ضرورت قربانی سخن گفتم. اینجا بر این خاک بی حرمت از شما میخوام برای شهادت آماده بشید. میدان کوچک و کم نور فقط یک تیر چراغ برق داشت، هرچند شهردار در مبارزه های انتخاباتیش نوید چراغ های دیگر را داده بود. مملو از جمعیت بود. کشاورزان و چوپان‌ها با چشم‌های خواب‌آلود پرانتز چون عادت داشتند همراه با خورشید بخوابند و بیدار شوند. سکوتی پر احترام و هراسیده را حفظ می‌کردند. کشیش کنار صلیب صندلی گذاشته بود و روی آن ایستاده بود، به گونه‌ای که همه می‌توانستند او را ببینند. قرن‌هاست که کلیسا به جنگ‌های ناعادلانه متهم شده، اما در حقیقت تنها کاری که ما می‌کردیم بقا در برابر تهدیدها بود. صدایی فریاد زد: پدر، ما نیامدیم درباره کلیسا بشنویم، ما می‌خوایم درباره ویسکوز بشنویم. لازم به توضیح من نیست که ویسکوز در خطر محو از روی نقشه است و شما و زمین‌ها و گله‌هاتون رو با خود می‌بره. من هم نیامدم تا درباره کلیسا صحبت کنم، اما باید چیزی رو بگم. تنها با قربانی و توبه میتونیم به رستگاری برسیم. و پیش از اینکه دوباره حرفم رو قطع کنین، باید بگم منظورم قربانی شدن یک نفر، توبه دست جمعی و رستگاری دهکده است. آوای دیگری فریاد کشید: شاید همه دروغ باشه. شهردار گفت: قرار فردا خارجی طلا رو به ما نشون بده. از اینکه اطلاعاتی را می‌دهد که حتی کشیش هم نمی‌دانست خوشنود بود. دوشیزه پرایم نمی‌خواد تنهایی بار این مسئولیت رو به دوش بکشه و خانم هتلدار خارجی رو متقاعد کرد شمش‌ها رو به اینجا بیاره. تنها با این تضمین عمل می‌کنیم. شهردار رشته سخن را به دست گرفت و به سخنرانی درباره پیشرفت دهکده، اصلاحات پارک کودکان، کاهش مالیات‌ها و توزیع ثروت تازه رسیده پرداخت. کسی گفت: به سهم‌های مساوی. هنگام تعهدی بود که از ته قلبش نفرت داشت، اما همه چشم‌ها به سوی او برگشت، انگار خواب از سر همه پریده بود. پیش از آنکه شهردار واکنشی نشان دهد، کشیش تأکید کرد: به سهم‌های مساوی. هیچ راهی نداشتند، یا همه در مسئولیت و پاداش مساوی شریک می‌شدند، یا به زودی سرانجام به دلیل حسادت یا انتقام کسی این جنایت را برملا می‌کرد. کشیش این دو واژه را خوب می شناخت. کی قراره بمیره؟ کشیش درباره روش منصفانه‌اش در انتخاب برتا توضیح داد. برتا به شدت از فقدان شوهرش رنج می برد. پیر بود، دوستی نداشت، دیوانه به نظر می رسید. از صبح تا شب جلوی خانه‌اش می نشست و در پیشرفت دهکده هیچ کمکی نمی کرد. همه پولش به جای سرمایه گذاری بر زمین یا گوسفندها به بانکی دور از آنجا سپرده شده بود. تنها کسانی که از او سود می بردن، سوداگرانی مانند مرد نانفروش بودند که هر هفته برای فروش محصولاتشان به دهکده می آمدند. هیچ صدایی بر علیه این انتخاب از میان جمعیت بر نخواست. شهردار راضی بود چون اقتدارش پذیرفته شده بود. اما کشیش می دانست که این واکنش می تواند نشانه خوب یا بد باشد، چون سکوت همیشه به معنای رضا نیست. معمولاً فقط ناتوانی مردم را در واکنش به موقع نشان می دهد. بنابراین اگر کسی موافقت خودش را اعلام نمی کرد، به زودی مردم خود را زجر می دادند که ناخواسته این پیشنهاد را پذیرفتند و این می توانست عواقب خطرباری به دنبال بیاورد. کشیش گفت: می خوام همه موافقت خودشون را اعلام کنند. می خوام با صدای بلند بگن که موافقن یا نه، تا خدا بشنود و بداند که در سپاهش مردان شجاعی دارد. حتی اگر به خدا اعتقاد ندارید، باز هم میخوام با صدای بلند موافقت کنید یا نکنید، طوری که همه دقیقاً بدونن هر کس چه نظری داره. شهردار از شیوه بکار بردن فعل میخواهم از زبان کشیش خوشش نیامد. درستش این بود که بگوید میخواهیم یا شهردار میخواهد. پس از پایان این ماجرا میبایست دوباره اقتدارش را باز میافت. اکنون همچون سیاستمدار خبره‌ای میگذاشت کشیش عمل کند و خودش را جلو بیندازد. میخوام موافقت خودتون رو اعلام کنید. نخستین بله از سوی آهنگر آمد. شهردار هم برای آنکه زودتر شهامتش را نشان بدهد با صدای بلند موافقت کرد. آرام آرام تک تک مردان حاضر موافقتشان را با صدای بلند اعلام کردند تا آنجا که همه تعهد را پذیرفتند. برخی موافقت کردند چون می‌خواستند آن گردهمایی زودتر تمام شود و به خانه برگردند. برخی دیگر به طلا فکر می‌کردند و به سریع‌ترین راه برای ترک دهکده با ثروت بادآورده‌شان. برخی هم نقشه می‌کشیدند تا برای فرزندانشان پول بفرستند تا دیگر جلوی دوستانشان در آن شهر بزرگ شرمنده نباشند. در عمل هیچ کدام از آنها اعتقاد نداشتند که ویسکوز بتواند شکوه از دست رفته را بازیابد و به سادگی فقط ثروتی را می‌خواستند که همواره سزاوارش بودند اما هرگز نداشتند. اما هیچ کس نگفت نه. کشیش ادامه داد: در این ده 108 زن و 173 مرد داریم. هر کدوم از اهالی دست کم یک اسلحه داره. چون سنت محلی ایجاب میکنه همه شکار رو یاد بگیرن. بسیار خوب. فردا صبح تفنگ هاتون رو با یک فشنگ در انبار ظروف مقدس کلیسا میگذارید. از شهردار که در خانش چند تفنگ داره خواهش میکنم یکی هم برای من بیاره. یک راهنمای شکار فریاد کشید: ما هرگز تفنگ هامون رو به بیگانگان نمیسپاریم. این تفنگا مقدسن، هوسبازن، شخصیان. کس دیگه هرگز نمیتونه از اونا استفاده کنه. بگذارید حرفمو تموم کنم. میخوام براتون توضیح بدم که جوخه اعدام چگونه عمل میکنه. 7 سرباز برای تیرباران محکوم به مرگ فرا خوانده میشن. 7 تفنگ به سربازها تحویل داده میشه. 6 تفنگ واقعا فشنگ دارن و یکی از آنها فقط گلوله مشقی داره. در این تفنگ باروت به همان شکل تفنگ‌های دیگه منفجر میشه. صداش دقیقاً مشابهه اما سربی در اون نیست تا به طرف بدن قربانی شلیک بشه. هیچ کدوم از سربازها نمیدونن تفنگ حاوی گلوله مشقی کدومه. بنابراین هر کدوم فکر میکنه اون تفنگ در دست خودشه و دوستاش مسئول مرگ مرد یا زنی هن که هیچ کدوم نمیشناسن. اما به اقتضای وظیفه مجبورن به طرف شلیک کنن. زمیندار که تا آن لحظه ساکت مانده بود افسود: پس همه خودشونو بیگناه میدونن. دقیقاً. فردا همین کار رو میکنیم. گلوله سربی 87 فشنگ رو خارج میکنیم و میذاریم فشنگ های واقعی در بقیه تفنگ ها بمونه. تمام تفنگ ها در یک لحظه به صدا در میان. اما هیچ کس نمیدونه کدوم تفنگ ها گلوله واقعی دارن. پس همه تون میتونین خودتونو بیگناه بدونین. هر چقدر هم که مردها خسته بودند، با نفس راحتی از نظر کشیش استقبال کردند. انرژی دیگری در میدان گسترد. انگار ناگهان حال و هوای غم‌انگیز آن ماجرا از بین رفت و اینک فقط ماجرای شکار یک گنج پنهان در میان بود. هر کس کاملا مطمئن بود که تفنگ خودش خالی است و بنابراین گناهی ندارد و صرفاً در تغییر زندگی و دهکده‌شان با همراهانشان همنوایی می‌کند. همه به شدت به هیجان آمده بودند. سرانجام ویسکوز جایی بود که حوادث متفاوت و مهمی در آن رخ می‌داد. تنها سلاحی که می‌تونید از پر بودنش مطمئن باشید سلاح منه، چون برای خودم حق انتخابی ندارم و به همین ترتیب سهم طلای خودم رو نگه نمی‌دارم. این کار رو به دلایل دیگری انجام می‌دم. شهردار باز هم از شیوه صحبت کشیش خوشش نیامد. طوری رفتار میکرد که اهالی ویسکوز بفهمند او شخصی با شهامت، رهبرمنش، از خود گذشته و قادر به ایثار است. اگر زنش آنجا بود میگفت کشیش دارد خودش را برای نامزدی در انتخابات بعدی آماده میکند. با خودش فکر کرد بگذار دوشنبه بشود. با یک حکم مالیات کلیسا را آنقدر افزایش میداد تا ماندن کشیش در آنجا ناممکن بشود. هرچه بود او تنها کسی بود که ادعا میکرد دلش نمیخواهد ثروتمند باشد. آهنگر پرسید: قربانی چی؟ کشیش گفت: اون خواهد آمد. من مسئولیت این کار را بر عهده میگیرم، اما 3 مرد دیگر هم باید با من بیان. از آنجا که هیچ کس جلو نیامد، کشیش خودش 3 نفر نیرومند انتخاب کرد. فقط یکی از آنها سعی کرد بگوید نه، اما دوستانش همه به او خیره شدند و او به سرعت نظرش را عوض کرد. زمیندار رو به کشیش گفت: کجا محکوم رو قربانی می‌کنیم؟ شهردار داشت به سرعت اقتدارش را از دست می‌داد و باید آن را بیدرنگ باز می‌یافت. با خشم به زمیندار نظر انداخت و گفت: منم که تصمیم می‌گیرم. نمی‌خوام خاک ویسکوز به خون آلوده بشه. فردا همین ساعت کنار تک سنگ سلت‌ها این کار رو انجام می‌دیم. فانوس ها، چراغ قوه ها و مشعل های خودتون رو میارید تا همه خوب ببینن به کجا نشونه میگیرن و شلیک میکنن تا تیرشون خطا نره. کشیش از صندلی پایین آمد. گرده همایی تمام شده بود. زنهای ویسکوز دوباره صدای پای مردها را روی سنگ فرش شنیدند. مردها به خانهشان برمیگشتند. چیزی می نوشیدند، از پنجره به بیرون خیره می شدند یا خیلی ساده خسته و از پا افتاده در بستر می افتادند. شهردار همسرش را دید و همسرش تعریف کرد که در خانه برتا چه شنیده و چقدر ترسیده بود. اما پس از آنکه با خانم هتلدار واژه به واژه گفته‌های برتا را تجزیه و تحلیل کردند، به این نتیجه رسیده بودند که پیرزن هیچ چیز نمی‌داند. فقط احساس گناه باعث شده بود این طور فکر کنند. شهردار گفت اشباح وجود ندارند و همینطور گرگ نفرین شده. کشیش به کلیسا برگشت و سراسر آن شب را به نیایش گذراند. پایان فصل 19. امیدوارم که لذت برده باشید.